تصور کنید یه روز طولانی و خسته کننده یه کاری تموم شده، هوا تاریک، بارون نم نم میباره و شما با دستایی که پر از کیسه های خریده میرسید دم در خونه یا شاید هم محل کارتون.
آره، دقیقاً همون لحظه‌ای که آدم فقط میخواد بره داخل و استراحت کنه.
دقیقاً، بعد بارون تندتر میشه و شما در حالی که سعی میکنید کیسه ها رو با یه دست نگه دارید، با دست دیگه دیوانوار جیبا و کیفتون رو میگردید. دست کلید کجاست؟
و معمولاً همون موقع است که یه چیزی از دستت میفته.
آره، یه کیسه پاره میشه، وسایل میریزن رو زمین و شما تازه اونجا یادتون میاد که ای وای، کلیدا رو میز کار جا گذاشتم. این یه سناریوی به شدت کلافه کننده است که راستش فکر میکنم برای خیلی از ما پیش اومده. اما خب حالا به این فکر کنید. چی میشد اگه کلید خود شما بودید؟
میدونی این واقعا یه چرخش خیلی جالب تو تاریخ امنیته. ما هزاران سال به این مفهوم عادت کرده بودیم که برای اثبات حق ورودمون به یه مکان حتما باید یه تیکه فلز تراش خورده رو تو جیبمون حمل کنیم.
یه تیکه فلز که راحت هم گم میشه.
دقیقاً. ولی خب الان داریم به نقطه‌ای میرسیم که خود حضور فیزیکی ما همون بلیت وروده.
و این موضوع اصلی ما در واکاوی امروزه. ما یه مجموعه کامل از منابع، مقالات تخصصی، مستندات فنی و چند تا نمونه موردی از محصولات شرکتی به اسم نوین پرداز رو روی میز داریم.
که البته خیلی هم اطلاعات جذابی توشون هست.
شدیداً جذابه. مأموریت ما امروز اینه که بفهمیم این فناوری اصلا چطور کار میکنه. چطور اون مفهوم سنتی قفل و کلید داره محو میشه و جاش رو به هوش مصنوعی و سیستم‌های یکپارچه مدیریت داده میده. راستشو بخواید وقتی داشتم این منابع رو میخوندم مدام احساس میکردم این که درها فقط با نگاه کردن به یه لنز دوربین باز بشن بیش از حد شبیه فیلمای علمی تخیلیه.
خب راستش شاید شبیه فیلمها باشه، ولی ببین الان کاملا به واقعیت روزمره تبدیل شده. ما دیگه اصلا درباره ایده های فانتزی روی کاغذ صحبت نمیکنیم.
یعنی همین الان داره استفاده میشه؟
آره 100%. این فناوری همین الان روی دیوار آپارتمان ها، کارخونه ها و اداره ها نصب شده و داره کار میکنه. خیلی هم عالی کار میکنه.
خب پس اجازه بدید قبل از اینکه خیلی سریع وارد اون بحثای پیچیده هوش مصنوعی و پردازش تصویر بشیم از پایه شروع کنیم.
موافقم. پایه همیشه بهترین نقطه شروعه.
این دستگاه‌ها تو ساده‌ترین حالت چطور یه در چوبی یا فلزی سنگین رو باز می‌کنن؟ من فرض می‌کنم هنوز یه قفل فیزیکی اونجا وجود داره، درسته؟ یعنی این دستگاه هوشمند بالاخره باید یه جوری به قفل فرمان بده. از نظر مکانیکی این ارتباط چطور شکل می‌گیره؟
سوال بسیار بجاییه. خیلی ها وقتی عبارت کنترل تردد هوشمند رو میشنون تصور میکنن حتما باید کل چارچوب در و سیستم قفل ها رو از نو اختراع کنن.
آره، یا مثلا یه سیمکشی های عجیب و غریبی تو کل ساختمون انجام بدن.
دقیقاً. ولی تو واقعیت ماجرا خیلی ساده تر از این حرفاست. این دستگاه ها به عنوان یه واسطه هوشمند در واقع روی همون زیرساخت های قدیمی سوار میشن.
صبر کن، یعنی اگه من بخوام این سیستم رو تو ساختمونم نصب کنم نیازی نیست دیوارها رو خراب کنم؟
نه به هیچ وجه. ببین مکانیزم یه آیفون معمولی ساختمون رو در نظر بگیر.
خب
وقتی شما دکمه باز کردن در رو روی آیفون فشار میدی، در واقع داری یه مدار الکتریکی رو میبندی.
آها، که برق برسه به قفل.
درسته. این کار باعث میشه یه جریان برق به سمت بوبین یا همون سیم پیچ قفل برقی روی در فرستاده بشه، زبانه قفل به عقب کشیده میشه و در باز میشه.
خب تا اینجاش که همون آیفونای قدیمیه.
دستگاه‌های کنترل تردد هم دقیقاً همین کار رو میکنن. داخل این دستگاه‌ها یه قطعه‌ای هست به اسم رله. این رله مثل یه کلید قطع و وصل الکترونیکی عمل میکنه.
پس وقتی چهره من رو میشناسه؟
دقیقاً. وقتی هویت شما رو تایید کرد به رله فرمان میده که مدار رو ببنده. انگار یه انگشت نامرئی دکمه همون آیفون رو برات فشار داده.
چه جالب. خب این از نظر مکانیکی خیلی منطقیه. اما چیزی که واقعاً به نظرم پیچیده است اینه که دستگاه از کجا میفهمه من واقعاً منم؟
این همون بخش جذاب ماجراست.
آره، یادم میاد یه زمانی امنیت فقط یعنی اینکه یه رمز عبور طولانی رو حفظ باشیم.
این دقیقاً همون مسیر تکامل احراز هویته که تو منابعمون هم خیلی خوب بهش اشاره شده. ما کلاً سه دوره مهم رو تو این زمینه طی کردیم.
دوره اول همون رمزا بود
و عبور. اما خب مشکل رمز عبور چیه؟ مشکل اینه که ذهن انسان اصلا برای حفظ کردن رشته‌های طولانی و بی‌معنی از اعداد و حروف طراحی نشده.
واقعاً نشده. ما رمزها رو مدام فراموش می‌کنیم.
یا روی کاغذ می‌نویسیم می‌چسبونیم به مانیتور، یا بدتر از یه رمز خیلی ساده مثل 1 2 3 4 5 6 برای همه جا استفاده می‌کنیم که خب به راحتی هک میشه.
آره، مرحله دوم احتمالاً رفتن به سراغ همون ابزارهای فیزیکی بود، مثل کارت‌های ورود به شرکت‌ها.
دقیقاً، دوره دوم مبتنی بر چیزی که دارید بود، کارت‌های مغناطیسی یا کارت‌های RFID که بدون تماس کار می‌کنن.
سرعت این کارت‌ها که فوق‌العاده بالاست، من خودم تو شرکت قبلی هم داشتم.
آره، سرعتشون عالیه، اما یه نقطه ضعف خیلی بزرگ دارن. این کارت‌ها هویت فرد رو تایید نمی‌کنن، بلکه هویت کارت رو تایید می‌کنن.
آها، یعنی دستگاه نمی‌دونه کی کارت رو دستش گرفته.
دقیقاً، اگه کارت شما گم بشه، دزدیده بشه یا اصلا اونو بدی به همکارت تا به جای شما کارت بزنه و حضور غیاب کنه، سیستم هیچ راهی برای فهمیدن این تقلب نداره.
این که خیلی بده. پس این چالش‌ها بود که صنعت رو برد به سمت مرحله سوم.
بله، دوره سوم یعنی چیزی که هستید و این یعنی ورود به دنیای فناوری بیومتریک.
بیومتریک یعنی دستگاه ویژگی‌های فیزیکی بدن ما رو می‌خونه. خب معروف ترین شکلش که فکر کنم همون اثر انگشته. الان روی بیشتر گوشی‌های موبایلم هست.
آره، قدیمی ترین و رایج ترین نوعشه.
تو این منابعم دیدم که دستگاه‌ها میان نقاط کلیدی و الگوهای خطوط روی انگشت رو تحلیل می‌کنن. اما راستش من خودم همیشه با این سنسورهای اثر انگشت یه مشکل اساسی داشتم.
چه مشکلی؟
ببین، اگه من آخر هفته تو گاراژ در حال تعمیر ماشین باشم و دستم پر از روغن و کثیفی بشه یا اصلا تو فصل زمستون پوست دستم خشک شده باشه، دستگاه گوشی مثلا انگشت منو نمیشناسه.
این یه دردسر واقعیه.
دقیقاً. این یعنی تکنولوژی به جای اینکه کار رو برامون راحت کنه، خودش تبدیل به یه مانع شده.
ببین، این یه نقد کاملا وارده و از غذا پاشنه آشیل سنسورهای اثر انگشته. شرایط فیزیکی سطح پوست مثل رطوبت، چربی، زخم یا حتی سایدگی خطوط انگشت برای کسایی که با مواد شیمیایی یا کارهای سخت سر و کار دارن، دقت دستگاه رو به شدت میاره پایین.
پس راه حل چیه؟
به خاطر همین مشکلات، مهندس‌ها مجبور شدن از سطح پوست فراتر برن و به سراغ سیستم‌های بدون تماس یا اصطلاحاً نان کانتکت حرکت کنن. یکی از جذاب‌ترین این روش‌ها اسکن کف دسته.
اسکن کف دست یعنی شبیه خوندن خطوط سرنوشت و کف‌بینی عمل می‌کنه؟
تا حدودی آره، اما خب خیلی علمی‌تر و دقیق‌تر. در واقع دستگاه اصلا به خطوط ظاهری پوستت نگاه نمی‌کنه.
پس به چی نگاه می‌کنه؟
این سنسورها یه نور مادون قرمز نزدیک یا همون نیر انفرارد رو به کف دست میتابونن. نکته شگفت‌انگیز از نظر زیست‌شناسی اینه که هموگلوبین بدون اکسیژن که تو رگ‌های خونی مجریان داره، این نور مادون قرمز رو جذب میکنه.
واو، چه جالب.
شکل یه نقشه تیره و کاملا منحصر به فرد برای دوربین دستگاه نمایان میشه.
چقدر عجیب. پس چون دستگاه داره زیر پوست من رو میبینه، دیگه اصلا مهم نیست روی دست من روغن ماشین ریخته باشه یا مثلا دستکش جراحی دستم باشه.
در مورد کثیفی یا رطوبت سطح پوست، بله، کاملا مسونه، چون اون الگوی رگهای خونی داخلیه و تغییرم نمیکنه.
این خیلی عالیه.
و علاوه بر این، چون نیازی به لمس فیزیکی دستگاه نیست، از نظر بهداشتی فوق‌العاده است. میدونی این موضوع به خصوص تو دوران بعد از همه‌گیری کرونا برای بیمارستان‌ها و محیط‌های پرتردد اصلا تبدیل به یه استاندارد شد.
خب اسکن رگ‌های دست واقعا یه راهکار هوشمندانه است. اما وقتی صحبت از سیستم‌های بدون تماس میشه، اولین چیزی که به ذهن همه ما میرسه همون تشخیص چهره است.
بله، ترند اصلی بازار الان تشخیص چهره است.
ولی راستیش اینجاست که برای من یه نگرانی امنیتی بسیار جدی‌تر به وجود میاد.
چرا؟
خب ببین، اگه دستگاه فقط قراره به یه تصویر از صورت من نگاه کنه تا درو باز کنه، چه چیزی جلوی یه سارق رو میگیره که یه عکس با کیفیت چاپ شده از چهره من رو بگیره جلوی دوربین یا حتی یه ویدیو از من تو صفحه آیپدش پلی کنه و بگیره جلوی دستگاه؟
این طور که به نظر میرسه، فریب دادن این سیستم ها نباید کار خیلی سختی باشه. شما دقیقاً دست گذاشتی روی یکی از بزرگترین چالش های تاریخ تشخیص چهره. تو نسل‌های اولیه این تکنولوژی که فقط از یه دوربین ساده دو بعدی استفاده می‌کردن، فریب دادن دستگاه با یه عکس رنگی واقعاً کار نسبتاً راحتی بود.
پس نگرانیم بی مورد نبود.
برای گذشته نه، ولی منابعی که ما امروز از فناوری‌های جدید بررسی کردیم نشون میده که قواعد بازی کاملاً تغییر کرده.
چطور تغییر کرده؟
این دستگاه‌های جدید مثل همون مدل‌هایی که تو نمونه موردی شرکت نووین پرداز دیدیم، مثلا سری‌های NP760، اینا به تکنولوژی تشخیص چهره با نور مرئی یا همون ویزیبل لایت مجهز هستن و از الگوریتم‌های یادگیری عمیق استفاده می‌کنن.
یادگیری عمیق؟ اونم توی دستگاه کوچیک که کنار در نصب شده؟
آره.
یعنی چطور میتونه یه عکس رو از یه چهره زنده تشخیص بده؟ در هر صورت هر دوتاشون دارن نور رو به دوربین بازتاب میدن دیگه، نه؟
بله، هر دو نور رو بازتاب میدن، اما نه به یه شکل. الگوریتمای هوش مصنوعی تعبیه شده تو این دستگاه ها که تو سرعت بهش میگن Edge AI یا هوش مصنوعی در لبه، به جای اینکه چهره رو مثل یه نقاشی تخت و دو بعدی ببینن، اونو به عنوان یه بافت سه بعدی تحلیل میکنن.
منظورت از بافت سه بعدی چیه؟
یعنی هوش مصنوعی به نحوه شکست نور روی انحنای بینی شما نگاه میکنه، سایه های ریزی که زیر چشم ها میفته رو بررسی میکنه و حتی بافت میکروسکوپی منافذ پوست رو هم آنالیز میکنه.
چه اینا تو عکس نیست؟
دقیقاً. وقتی شما یه عکس چاپ شده یا صفحه موبایل رو میگیری جلوی دوربین، بازتاب نور از یه سطح کاملا صاف و شیشه‌ای یا کاغذی اتفاق میفته و هیچ کدوم از اون ریز بافت های طبیعی رو نداره.
آها، پس سریع میفهمه که این یه چهره واقعی نیست.
بله، سیستم فوراً این تفاوت رو تشخیص میده و پرچم قرمز رو بالا میبره. به این قابلیت تو اصطلاح فنی میگن آنتی اسپوفینگ یا ضد جعل.
چه جالب. یعنی عملاً تشخیص میده که با یه شیء بیجان طرفه. تازه تو یکی از مقالاتم خوندم که این سیستم‌های نور مرئی مشکل شرایط نوری مختلف رو هم حل کردن.
بله، خیلی پیشرفت کردن.
چون یادمه تو گذشته اگه کسی عینک آفتابی میزد یا مثلا نور خورشید مستقیم از پشت سرش میتابید، دستگاه گیج میشد و اصلا چهره رو نمیشناخت.
کاملا درسته. یادگیری عمیق به سیستم اجازه میده تا چهره رو حتی بر اساس داده‌های ناقص هم بازسازی و تحلیل کنه.
یعنی چی داده ناقص؟
یعنی حتی اگه شما کلاه گذاشته باشی یا زاویه صورتت کمی کج باشه یا حتی تو حال حرکت به سمت دستگاه باشی، این الگوریتما میتونن الگوهای هندسی صورت رو تو کسری از ثانیه تطبیق بدن.
تو حال حرکت؟ پس نیازی نیست وایستیم زل بزنیم بهش؟
نه اصلاً. سرعت پردازش اونقدر بالاست که نیازی نیست حتما جلوی در توقف کامل داشته باشی. همونطور که راه میری در برات باز میشه.
فوق‌العاده است. اما یه سوال دیگه. اگه من مدیر یه صرافی باشم یا بخوام از اتاق سرور شرکتم محافظت کنم و این سطح از امنیت برای من کافی نباشه چی؟ بالاخره هیچ سیستمی 100% بی‌نقص نیست.
برای همچین فضاهای حساسی راهکار احراز هویت چند عاملی وجود داره.
یعنی ترکیب چند تا روش با هم.
دقیقاً. شما میتونی سیستم رو طوری برنامه ریزی کنی که باز شدن در منوط به ارائه دو یا چند عامل مختلف باشه. مثلا فرد باید ابتدا چهرش تایید بشه و بعدش حتما کارت هوشمندش رو هم روی دستگاه بکشه.
آها، پس کار رو دو برابر سخت میکنه.
آره، این یعنی اگه به فرض محال یه روزی کسی تونست هوش مصنوعی رو تو تشخیص چهره فریب بده، بدون داشتن اون کارت فیزیکی همچنان پشت در میمونه و نمیتونه وارد بشه.
بسیار عالی. خب تا اینجای بحث ما یه قلعه دیجیتال غیر قابل نفوذ ساختیم و متوجه شدیم که سخت افزارها چطور با کمک هوش مصنوعی از ورود افراد غیر مجاز جلوگیری میکنن.
درسته.
اما راستش وقتی داشتم این کیس استادی های شرکت نوین پرداز رو میخوندم، متوجه یه نکته خیلی جالب شدم.
چه نکته ای؟
به نظر میرسه باز کردن در تازه ساده ترین کاریه که این سیستم رو انجام میدن.
کاملا همینه. این تازه اولشه.
آره، برای شرکتی که مثلا صدها پرسنل داره، چالش اصلی ورود اونها نیست، بلکه اینه که بعد از ورود این حجم عظیم از داده های رفت و آمد چطور قرار مدیریت بشه. اینجاست که انگار ما از دنیای سخت افزار پرت میشیم تو دنیای نرم افزار.
تحلیل بسیار درستی بود. ببین، ما در واقع داریم درباره اکوسیستم صحبت میکنیم. اگه این موضوع رو به یه تصویر بزرگتر متصل کنیم، متوجه میشیم که این دستگاه های نصب شده روی دیوار فقط یه دربان الکترونیکی ساده نیستن. اینا در واقع پایانه های جمع‌آوری داده هستن.
پایانه جمع‌آوری داده. یعنی دقیقاً چی کار میکنن؟
به محض اینکه چهره شما اسکن میشه و در براتون باز میشه، یه داده دیجیتال تولید شده. این داده حاوی هویت شما و زمان دقیق ورودتونه.
خب این داده کجا میره؟
تو سیستم‌های یک پارچه‌ای که از اواسط دهه 80 خورشیدی تو ایران توسعه پیدا کرده و شرکت‌هایی مثل همین نمونه موردی ما، یعنی نوین پرداز، اون رو تکامل دادن، این داده‌ها همون لحظه به سرور مرکزی و نرم‌افزار حضور و غیاب فرستاده میشن.
صبر کنید ببینم، یعنی چهره من که چند ثانیه پیش در رو باز کرد مستقیماً به سیستم حسابداری وصل میشه و فیش حقوقی من رو میسازه؟
بله، با یه مسیر کاملاً اتوماتیک.
خب این از یه طرف فوق‌العاده کارآمد و سریعه، ولی از طرف دیگه راستش یکم شبیه کابوس‌های کنترل‌گرایانه به نظر میرسه. واقعاً همه چیز اینقدر خودکاره؟
اگه از زاویه بهره‌وری بهش نگاه کنیم، این یه نجات دهنده واقعی برای مدیراست. ببین، تو روش‌های سنتی محاسبه ساعت کاری یه کابوس تمام عیار بود.
وای آره، یادمه.
یه نفر باید ساعت‌های ثبت شده تو لیستای کاغذی یا فایل‌های اکسل رو می‌گرفت و با قوانین پیچیده مرخصی، اضافه کاری، تأخیرها و شیفت‌های چرخشی تطبیق می‌داد. خطای انسانی، حالا چه سهوی و چه عمدی، تو این مرحله به شدت بالا بود.
دقیقاً. و من یادم میاد دوستی داشتم که تو بخش منابع انسانی کار میکرد. بنده خدا آخر هر ماه 3 روز کامل درهای اتاقش رو میبست و فقط در حال جمع و تفریق کردن دقایق تأخیر و اضافه کاری پرسنل بود. یه کار به شدت فرسایشی.
خب حالا با این یک پارتگی اون 3 روز شکنجه تبدیل شده به چند کلیک ساده. نرم افزار حضور و غیاب تمام قوانین پیچیده شیفت‌ها، حتی شیفت‌های خاص مثل ماه رمضان رو تو خودش تعریف شده داره.
پس خودش همه چیز رو حساب می‌کنه.
آره، داده خام ورود و خروج که از همون دستگاه تشخیص چهره میاد تو این نرم افزار پردازش میشه. اما اوج داستان اینجاست که این سیستم یه جزیره مستقل نیست.
یعنی خروجی میده به جای دیگه.
دقیقاً، خروجی نرم افزار حضور و غیاب مستقیماً و بدون هیچ دخالت دستی به نرم افزار حقوق و دستمزد و سیستم حسابداری متصل میشه.
یعنی وقتی آخر ماه میرسه، مدیر اصلاً نیازی نداره داده‌ها رو استخراج کنه و دستی توی برنامه دیگه وارد کنه؟
به هیچ وجه. سیستم به صورت خودکار محاسبه میکنه که شما چند ساعت اضافه کاری داشتی، چقدر کسر کار داشتی و دقیقاً بر اساس همون فیش حقوقی رو صادر میکنه. تازه سند حسابداری مربوط به اونو هم به صورت اتوماتیک تو سیستم مالی شرکت ثبت میکنه.
چقدر عالی. ببین، از همون لحظه‌ای که شما به دوربین دم در نگاه کردی تا لحظه‌ای که رقم حقوق میشینه تو ترازنامه مالی شرکت، هیچ انسان واسطه‌ای اعداد و دستکاری نکرده.
این واقعا اونلابه. در کنار این یه قابلیت جالب دیگه هم تو منابع بود که فکر کنم برای مدیران خیلی خیلی جذاب باشه.
کدوم قابلیت؟
امکان دریافت پیامک لحظه‌ای. فرض کنید شما مدیر یک کارگاه هستید و تو مسافرت به سر میبرید. به محض اینکه اولین کارمند وارد مجموعه میشه یا آخرین نفر خارج میشه، روی گوشی شما یه پیامک میاد. این سطح از نظارت از راه دور واقعا مدیریت رو تغییر میده.
آره، این قابلیت آرامش خاطر عجیبی به مدیرا میده.
خب بیایید این مسیر جذابی رو که امروز با هم طی کردیم یه بار مرور کنیم.
حتما. ما بحث رو با کلافگی جا گذاشتن کلیدها توی روز بارونی شروع کردیم. متوجه شدیم که چطور رله‌های ساده الکترونیکی به جای دکمه‌های فیزیکی نشستن تا درها رو باز کنن. بعدش دیدیم که مفهوم امنیت چطور از چیزی که میدونید مثل اون رمز عبورهای فراموشکار به چیزی که هستید مثل رگ‌های نامرئی کف دست و الگوهای سه‌بعدی چهره تغییر کرد.
و از مشکل دستای کثیف و روغنی گفتیم.
دقیقاً. بعد فهمیدیم که چطور الگوریتم‌های یادگیری عمیق فریب دادن دوربین‌ها رو با عکس و ویدیو تقریباً غیر ممکن کردن و در نهایت متوجه شدیم این سخت افزارها فقط نوک کوه یخ هستند و بدنه اصلی در واقع اتصال این دستگاه‌ها به اتوماسیون کامل حقوق دستمزد و حسابداریه.
یه جمع‌بندی عالی بود و فکر می‌کنم نکته کلیدی برای شنوندگان ما این باشه که اصلاً تصور نکنن این فناوری یک پارچه فقط و فقط مخصوص سازمان‌های غول‌پیکر با بودجه‌های نجومیه.
آها، پس برای جای کوچیکم جوابه.
بله، بر اساس مستنداتی که بررسی کردیم این اکوسیستم کاملا مقیاس پذیر شده. یعنی چی؟ یعنی چه شما ساکن یه آپارتمان چند واحده باشی که فقط میخوای امنیت ساختمونت رو ببری بالا و بدون کلید وارد بشی، و چه مدیر یه شرکت متوسط باشی که میخواد جلوی هدر رفت زمان و خطاهای مالی رو بگیره، این فناوری کاملا در دسترس و کاربردیه.
یه پیشرفت هیجان انگیز که همزمان راحتی، امنیت و شفافیت داده ها رو با خودش به همراه داره. ممنون که تو این بررسی عمیق همراه ما بودید. تا واکاوی بعدی، خدا نگهدار.